أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. برای اثبات امضای شارع نسبت به شخصیات حقوقی و اینکه از نظر شارع هم باید به شخصیت حقوقی ترجیب اثر داده بشه در تملیک و تملک، به وجوهی استدلال شده بود. وجه دوم عبارت بود از تمسک به اطلاقات و عمومات صحت عقود، مثل احل الله البیع، اوفو بالعقود و نظایر اینها. آیا تقریب استدلالم این بود که با توجه به اینکه حقیقت بیع چیزی غیر از این نیست که عهد و طرفین تملیک مبیع را به دیگری در مقابل عوض انشاء بکنه و طرف آخر هم قبول بکنه، در جایی که هر دو طرف بیع شخصیت حقوقی متولی شخصیت حقوقی باشد، یا یک طرف بیع متولی شخصیت حقوقی و طرف آخر شخصیت حقیقی باشد، عنوان بیع صادق هست. تملیک به عوض با ثمن معین و قبول طرف مقابل، این عنوان ثابت هست. دلیل اهل صحت بیع که اهل لغل بیع باشه دلالت بر حلیت و صحت کل معامله میکنه. این اصل تقریب بود. نسبت به این تقریب مناقشه ذکر شده بود در فقه العقود، که حاصل این مناقشه این بود که مقصود از بیع و مقصود از عقد در اینجا، چون همون بیع و عقد شرعی هست، عقدی که به نظر شارع عقد حساب بشه، رو این حساب اختلاف بین شارع و عرف در حقیقت در وجود موضوع هست، که آیا این مورد از مصادیق اون موضوع هست یا از مصادیق اون موضوع نیست. تمسک به اطلاق مال جایی است که تحقق موضوع، صدق موضوع محرز باشه، در قیود زائد شک داشته باشید. ولی در مثل این مورد که شک و اختلاف در اصل وجود موضوع هست، تمسک به اطلاق نمی شود کرد. این مناقشه فقه العقود بود که نسبت این مناقشه اشکال شده و در حقیقت جواب از این مناقشه میشد بدیم. مناقشه دوم عبارت از این بود که این مناقشه دوم هم بیان شد، استفاده میشه از بیاناتی که در بحث بیع فضولی در مسئله اینکه علم به رضای مالک کافی هست برای خروج از فضولیت یا کافی نیست، در اونجا عنوان فرمودن. از اون مطلب به عنوان مناقشه ثانی، برای مناقشه ثانی استفاده میشه. حاصل مناقشه ثانی این بود که بله، ولو از جهت لفظی در ادله اهل لال به عقود به صورت مطلق اومده، ولی مراد جدی در این ادله ولو با اعمال مناسبت حکم موضوع یا به تعبیر انصراف، مراد جدی این هست که عقد صادر از اهل اهلش و بیع صادر از مالک حلال شده و امضا مورد امضا قرار گرفته است. صدور از اهل و مالک بودن بایع نسبت به مبیع به عنوان امر مفروغان ام در ناحیه موضوع اخذ شده، صحت که حکم باشه روی این موضوع مقید رفته. در محل بحث که دو طرف شخصیت حقوقی بودن یا یک طرف شخصیت حقیقی و یک طرف شخصیت حقوقی، در حقیقت این بیع صادر از اهل احراز نشده، عقد منتسب به اهل احراز نشده، چون کسی که شخصیت حقوقی را قبول نداره و حرفش اینی که از نظر شارع لاعتبار به این شخصیت حقوقی مستحدث، متولی شخصیت حقوقی که بیع کرده، بیع او بیع صادر از اهل نیست. وقتی یک طرف عدم اهلیت بود، الان که ما شک داریم هنوز اهلیت متولی شخصیت حقوقی را برای این بیع احراز نکردیم، بخواهیم تمسک بکنیم به اطلاق اهل البیع، میشه از موارد تمسک به دلیل در شبهه مساقیه خود دلیل، اینجا را اون دلیل نمیگیره، نمیشه به اون دلیل استدلال بکنیم. اصل المناقشه این بود. در آخر جلسه بیان شد که ممکنه کسی اینجور بگه که در مورد شخصیت حقوقیه اگر هر دو طرف معامله بی یا معاملات دیگر شخصیت حقوقیه باشد، خب اینجا این اشکال وارد هست که شک در اهلیت مجری سیره و منشأ عقد، منشأ بی داریم. ولی اگر فرض بکنیم که یک شخص حقیقی با شخص حقوقی یا متولی شخص حقوقی معامله انجام داده، بیع و شرا از یک طرف به شخص حقیقی، یک طرف شخص حقیقی هست، طرف آخر شخص حقوقی، خب اینجا این کسی که رفته است فروخته است چیزی را به مؤسسه فروخته، احل الله البی به لحاظ خود این شخص حقیقی که چیزی را به شرکتی فروخته، به مؤسسه فروخته، نسبت به او تطبیق میشه، یا اوفول بالعقود به او میگوید که به عقد عمل بکن، وفا بکن. و وقت چون این هم نسبت به این شخص حقیقی که زید باشه مالش را به شرکت فروخته، از او اونی را که صادر شده از چیزی که او مالک اون عوض هست، مالک اون معوض هست و اهلیت برای تملیک او را داره، خب اینجا نسبت به این شخص حقیقی ادله شامل این مورد هم میشه. وقتی این مورد را گرفت، کشف میشه که نسبت به این اطلاق داشت، از اطلاق نسبت به این مورد به تطبیق اطلاق نسبت به این مورد کشف صحت معامله میشه و در نتیجه در این مورد وقتی حکم به صحت شد، با عدم احتمال فرق موارد دیگه‌ای که شخصیت حقوقیه دو طرف معامله شخصیت حقوقیه باشه، اونا دیگه با عدم احتمال فرق درست میشه. اگه اینجا در یک طرف بله انشاء حاصل و صادر از شخصیت حقوقی اثر داشته باشه، مؤثر باشه از نظر شارع، دیگه فرقی بین این مورد و مورد آخر که دو طرف شخصیت حقوقی باشه نیست. این ممکنه در جواب از مناقشه ثانیه اینطور گفته بشه.
بله. یک
طرف باشه مشکل نداری چیه؟ چون از نایه او صادر شده دیگه، بالاخره این مالک هم از کردن چیزی را
اول نزاع دیگه، اول محل نزاع دیگه، آیا یک طرف باشه
یا
اهلیت داره
یا
عدد
نداره، از کنون نحوه مصادره مطلوب. این که این معامله انجام شده تملیک به عوض، این انشاء صادر تملیک به عوض صادر شده است از زیدی که فروخته است دفتری را، میزی را به شرکت حقوقی میفروشه، این تملیک به عوض هست که ما منشه اون کسی که انشا کرده مالک نسبت به اونی را که تملیک کرده مالکیت نسبت به او داره و اهلیت برای تملیک هم داره دیگه، چون محجور نیست. از کردم که تطویق جوابتش کنم، بالاخره این فعل او رو میگیره یا نمیگیره؟ اهل الله به لحاظ او چه چیزی کم داره؟ چی کم نداره؟ اوف بل اغود
محل بحث ساز و اهلیت انشاء منشه حالا میخواد در نهایه ایجاب باشن، در نهایه قبول باشه.
الان دیگه فرض اینه که الان اینجا یک ایجابی هست، یک قبولی هست. ایجاب از نهایه شخص حقیقی هست که وسائلش را فروخته به شرکت حقوقیه. اینی که از انشای این را دلی اهل الله به لحاظ او جاری می شود، چه نقصی نسبت به او داره؟ نسبت به او و اهل الله اوف بالعقود بخواهد این را شامل بشه، جواب از مناقشه این بود که چه نقصی در اینجا وجود داره؟ شما غیر از مالکیت منشه نسبت به اونی را که تملیک او را انشاء میکنه و اهلیت او برای این کارها غیر از این را که بیش از این که نمیخواستید، اهلیت داره چون محجور نیست، مالک این مالم که هست، چه نقصی داره، چه قصوری داره اهل الله بی که بخواد این را شامل بشه؟ وقتی اهل الله بی این را شامل شد، کشف میشه که شارع این بی را امضا کرده دیگه. وقتی حالا این دیگه، حالا این جواب از مناقشه بود، حالا این مناقشه تمام هست یا تمام، یعنی این جواب نسبت به این مناقشه تمام هست، یعنی میتونه مسئله را، شخصیت حقوقی را از بعد از محدوده این اشکال و این مناقشه خارج بکنه، سالم در بیاره از مناقشه یا نه؟ خب اینو باید حساب بشه، ولی جوابی که داد از مناقشه داده میشه در حقیقت اینه که ما مستقیماً در شخصیت حقوقیی که هر دو طرف هر شخصیت حقوقی هست وارد نمیشیم. در جایی رو که یک طرف شخص در عقودی که یک طرف شخصیت حقوقی است، یک طرف شخصیت حقیقی وارد میشیم، اینجا رو که گرفت دیگه با عدم احتمال فرق مشکل رو حل میکنیم. حالا این جواب تمام هست یا تمام نیست هنوز میخواییم مصرف بکنیم. حالا به عرضش بعد اگه فرمایشی بود بفرمایید. این در جوابی است که اینجا خب داده میشه. منتها مناقشه بله اشکالی که به این جواب وارد هست اینه که در مثل اوف بالعقود و اینها معلومه که عنوان عقد عنوان متقوم به طرفین هست، متقوم به طرفین هست و اگر انحلالی نسبت به این عنوان به لحاظ مصادیق هم وجود داره، اوف بالعقود اگر به مخاطب گفته میشه که شما به عقدهایتون عمل بکنید، انحلالی که وجود داره انحلال نسبت به طرفه العقد، دو طرف عقد، نه یک طرف به تنهایی. در مثل اوفو بلغور اینه، عقد اون اعتبار مرتبط به اعتبار آخر یا التزام مرتبط به التزام آخر، مشدد و به بسته شده به التزام آخر هست. عنوان عنوانی است که متقوم به انشاء دو طرف هست. اوفو بالعقود اگه گفتیم که خطاب به ملاک هست، به مالکین میگوید شما به عقدتون عمل بکنید، در انحلال نسبت به افراد هم پیدا میکنه، انحلال نسبت به متعاقدین پیدا میکنه، نسبت به دو طرف عقد. هر مجموعه از مجموعه های دو طرف عقد باید به عقدش وفا بکنه. انحلال به لحاظ یک نفر یک طرف نیست، عنوان عقد عنوان متقوم به طرفه. اگر گفته میشه که شما به این عقد وفا بکنید، یعنی هر دو طرفی که با هم دیگر یک قرارداد بسته شده، شارع اون قرارداد را امضا میکنه، یعنی به دو طرف، بله به دو طرف، بر دو طرف لازم قرار میدهد که عمل بکنن به این قرارداد یا امضا کرده است فعل او را. اگر گفتیم اهلیت لازم هست، طبعا اگر همونطور که گفتیم که اگر مالکیت، حیثیت ملکیت نسبت به ما و مورد العقد، ملکیت نسبت به مورد العقد اگر لازم باشه، ملکیت نسبت به دو طرف عقد لازمه. اهلیت هم اگر گفتیم لازم هست، نسبت به دو طرف عقد لازمه. اوفو بالعقود اگر گفتیم خطاب به عقود صادر از ملاک هست، صادر از من لهو اهلیت العقد هست، در انحلال پیدا میکنه به مواردی که مالکیت نسبت به اون عقد، چون عقد متقوم به طرفین دیگه، مالکیت نسبت به مورد عقد به لحاظ دو طرف وجود داشته باشه نسبت به اونی را که در معرض عقد قرار میدهن. و اهلیت هم اگه گفتیم انحلال داره، قید هست، این قید انحلال پیدا میکنه به لحاظ دو طرف این دو طرف عقد، یعنی هر دو متعاقد، و الا یک طرف به تنهایی بخواد ملزم به رعایت عقد بشود، این چیزی نیست که از اوفو بالعقود به دست میاد. برای این اساس یک شبهه به یک رأی غیر صحیح که بعضی ها در بعضی فرو گفتن که مثلا در بله به خاطر اینکه در روایات، در بعضی از روایات وارد شده که بیع با مسترین از امور بله مبغوض عمد الشارع هست، جز مثلا مفاسد آخر الزمان و غیر از این نظیر اینها بیان شده، معلوم میشه که بیع مسترین از امور مبغوض عمد الشارع است که شخص مترصد این باشد که چه کسی مستر میشه به خاطر استرار مالش را به اقل مثلا قیمت بخواد بفروشه، برن انسان بره از او بخره، شرای از مستری، معامله با مسترین از امور مبوزه اشاره هست. بعدی گفتن خب ما این که در ادله وارد شده از یک طرف بله نسبت به این که به خاطر استرار صحت بی رفع بشود، به خاطر استرار صحت بی رفع بشود، این خلاف امتنان بر مستر. اون حساب فرق گذاشتن بین بی مکره و بی مستر، گفتن که دلیل حدیث رفع بی مکره را باطل قرار میده ولی بی مستر را باطل قرار نمیده، چون خلاف امتنانه. کسی که اصرار پیدا کرده برای معالجه فرزند به اینکه خانهش رو بفروشه، اگه در حق او بگیم که این خونش به فروش نره، معامله صحیح نیست، به اون پولی هم که به دست میاره ملک او نشه، در حقیقت او از قضای حاجتش میمونه. این خلاف به ملاحظه این جهات خلاف امتنانه. گفته شده بعضی ها گفتن که خب ما از دلیل رفع اصرار ولو به جریانش نسبت به خود مستر خلاف امتنانه، معامله را، صحت معامله را نسبت به مستر بر نمی داره، ولی ما میام تفصیل میدیم، میگیم که این معامله به لحاظ مستر صحیحه، مستر میتواند در این بله تصرف بکنه در اون پولی که بابت فروش خونه را استراراً انجام داده، تصرف در او بکنه، ولی اینی که نسبت به اون شخصی که خریده، نسبت به او که مستر نبوده دیگه، نسبت به او بعد معامله صحیح نباشه. این این مطلبی که گفته شده که ما تفکیک میکنیم بین در صحت معامله بین خود مستر و طرف معامله، بله بطلانش از همین مطالب معلوم میشه که عقد عنوان انشای متقوم به طرفین هست، صحت این عقد به لحاظ یک طرف بدون طرف دیگه معنا نداره. ادله در محل بحث هم اینطور گفته میشه که ادله اوفو بالعقود که دلالت میکنه ولو با مناسبت حکم موضوع یا با انصراف، گفتیم مراد از اوفو بالعقول عقدی است که صدر من مالک مورد العقد و صدر من اهل من منله اهلیت العقد. اگه گفتیم چون عقد متقوم به دو طرف هست، در جایی این اوفو بالعقول تطبیق میشه و انحلال پیدا میکنه که دو طرف عقد صلاحیت این شرط را داشته باشند، نه اینکه یک طرف به تنهایی بدون طرف دیگر. این شرط شرط معتبر در هر دو طرف عقد است، نه شرط معتبر در یک طرف عقد تا بگیم که این عقد که از بایه که از بایه که شخص حقیقی بود، این عنوان اوفو بالعقود او را میگیره، اهل البیع او را میگیره، نسبت به دیگری هم طبعا شامل میشه. این بله کجا داشتی؟
اون نکاح
هم
عرض دیگه.
بله. یک کسی مقلد مرجعیه که میگه خطبه عقد لازم نیست به عربی باشه، که مرجعی دیگه میگه که کسی دیگه مقلد مرجعیه که میگه خطبه عقد باید حتما به عربی باشه. بله. نابا هم یک عرض فارسی خونده میشه به این ها یک همین خود همین که اولا خود همین که عقدی بر اساس یک نظر یک مجتهد صحیح باشه به لحاظ به نظر زوج و یا مجتهد زوج صحیح باشه، به نظر مجتهد زوجه صحیح نباشه، آیا در مجموع به این میشه حکم به صحت در این عقد کرد که هر کدوم از اینها بر طبق وظیفهش عمل بکنه؟ این اولا اونی که در مرحوم سید در عروه فرموده و جل محشین عروه هم با مرحوم سید موافقت کردن، اینی که این قابل تفکیک نیست، حتی به این لحاظ هم قابل تفکیک نیست. ثانیاً اون چی که در اون مسئله هم گفته میشه اینی که به لحاظ مقام ظاهر هر کدوم بر اساس حجت پیش خودش میتونه عمل بکنه یا نه. این غیر از اینه که ما به لحاظ حکم واقعی بخواهیم تفکیک بین این دو مورد قائل بشیم. کلام در اینه که نسبت به عقد واحد که متقومه به دو طرفه، یک مجتهد میتواند بگوید که این عقد به لحاظ طرف اولش که بایه هست صحیحه، به لحاظ طرف دوم صحیح نیست. آیا اینی میتونه بگه یا نه؟ اون چه که اون در اون مسئله عروجان مسئله که فرمود اختلاف متعاقده، اون مال جاییست که یکی از دو مجتهد این عقد را برای هر دو طرف صحیح میداند، طرف مجتهد دیگر این عقد را باطل میدونه، نه اینکه نسبت به یک طرف صحیح، نسبت به هر دو طرف باطل میدونه. آیا در این موارد میشود این زن و مرد با هم دیگه هر کدوم از اینها بر اساس رأی مجتهد خودش عمل بکنه یا اینکه نمیتونه؟ بر اساس در این قسمت موردن چون فرق داره با اون مسئله، روی حساب اون حکمی که در اونجا گفته شده نمیشه گفت. البته همونطور که عرض کردم جل محشین عروه تو این قسمت با مرحوم سید موافقن که در بدهاز مقام ظاهر هم در مثل عقد و اینها نمیشه حکم به صحت عقد برای یک نفر و بطلان به لحاظ طرف دیگه کرد. البته بعض الاعلام در این قسمت قائل به تفکیکن، ولی تفکیک در همین حد که یکی از مثلا زوج بر اساس رأی مجتهد خودش که عقل را لکل طرفین صحیح میداند به وقت بکنه، این از محل بحث خارجه. خب حالا بعد اشکال مناقشه در حقیقت نسبت به این دفاع و این محاوله این بود که عقد عنوان متقومه به طرفین هست. اگه ما گفتیم در ادله صحت عقود عقد شده است که عقد باید از نایه مالک مورد العقد و من له اهلیت العقد اهلیت التعاقد صادر بشه، این در جایی انحلال پیدا میکنه، در نسبت به مورد انحلال پیدا میکنه این کبرا که دو طرف عقد واجد این شرط باشن، نه اینکه یک طرف عقد واجد این شرط باشه طرف دیگه واجد نباشه. روی این حساب معامله که بخواد انجام بده، بی و غیر بی، از امور معاملات رو انجام بده با طرف مقابلی که طرف مقابل او شرایط را نداره، سن بله صبی غیر بالغ هست یا مثلا بخواد قرارداد ببنده با کسی که طرف مقابل او اصلا به اصطلاح موجود جاندار نیست، با سنگ به سنگ خطاب بکنه مالی رو به او بفروشه، این موارد از عنوان عقد خارج هست، چون دو طرفی که مقوم عقد بود در این موارد وجود نداره تا حکم روی عقد انحلال پیدا کنه. اینجا به لحاظ یک طرف نسبت به با احد و طرفین عقد در صورتی اون حکم انحلالی ثابت میشه که همونطور که خود او واجد شرط هست طرف مقابل او هم واجد شرط باشه. عنوان عقد که اینطور هست: احل الله البیع، به بقیه عناوین معاملی خاص هم که عنوان به یا عنوان اجاره و غیر اینها در مورد او به کار رفته، اینها هم به ما انهو عقدون، به ما اینکه قرارداد طرفینی هست موضوع امضا قرار گرفته. بی مقصود از بی در احل الله بی ایجاب تنها نیست، بی که امضا شده بی یعنی معامله مشتمل بر ایجاب و قبول، یک طرفش عقد، یک طرفش بره ایجاب، یک طرفش قبوله. بایع و مشتری معن نسبت به هر دو این معامله صحیح شده. اگه گفتیم بی یعنی بی صادر از عقل و صادر از مالک مورد عقل، در جایی که هر دو طرف مالک نباشن، هر دو طرف اهلیت نداشته باشن، این مورد انحلال نیست. روی حساب این مناقشه دوم در تمسک به اطلاقات مناقشه تامی هست که حاصل این مناقشه اینه که غیر از صدق عنوان بی، غیر از صدق عنوان بی، خصوصیات دیگری هم در صحت معامله بی یا عقد عقد معاملات دیگر که مصداق مطلق العقود هستند در اونها معتبره و این خصوصیات اخرى در محل بحث محل مورد شک، چون فرض اینه که ما نمیدانیم، از راه دیگه اثبات نکردیم شخصیت حقوقی اهلیت برای تصرف داره یا نداره. فرض شک، در فرض شک نمیتونیم اطلاقات رو اینجا پیاده بکنیم. این یک در بچه دوم که تمسک به اطلاقات عقود بود. بله، تقریب اول برای تمسک به اطلاقات صحت معاملات و عقود این بود. یه تقریب دیگه ای هم ممکنه برای تمسک به
مشتری اصلی میگن سوال نباید تصرف کنه ولو تکلیف عقد هم مشخص نشده، یعنی وجود وفا گرفته اصلی رو ولو مالک و فضول رو نگرفته ولی اصلی رو گرفته.
اول کلام دیگه هم دیگه همین مسئله رو نمیده، همین که متقوم به دو طرف هست دیگه، در صورتی که عقد اگه مستند به دو طرف باشه مورد امضا قرار گرفته. الان قبل از اینکه طرف دیگه انشاء بکنه، بله این مال این کاری انجام داده که معرض تمامیت عقده، منتها این که انسان کاری انجام بده که معرض تمام شدن عقد هست، این مانع از تصرفش میشه یا نه، اونا ممکنه از اون جهت کسی بگه موجب تصرف مانع از تصرفش میشه، ولی نه از بابی این که مورد عقد واقع شده دیگه. عقد به لحاظ او هم بله تمام نمیشه، تمامیت عقد متقوم به واجدیت شرط در دو طرف دیگه.
اون طرف اصلی نه در ثمن نه در مطمئن حق تصرف نداره دیگه.
کجا؟
اینطور بحث فضولی
طرف
مشتری که اصلیه
که
در
اون که نه در ثمن که مشتری اگه اصیل باشه در مبی که نمیتونه تصرف کنه چون ملک اون نشده، در ثمن هم نه، ممکن میگم اینکه در ثمن تصرف بکنه، اینکه در ثمن تصرف بکنه وجه جواز تصرف اینه که ملکی هنوز تملیک اتفاق نیفتاد دیگه، تملیک اتفاق نیفتاده، تا وقت دیگه انجام نشده بالاخره اون زمان تملیک نیست دیگه، الان نیست دیگه، منتها این که انسان مالی را نسبت به مالی انشای انجام بده که این انشا معرض این هست که زمیمه بشود به قبول، به اجازه مالک طرف مقابل، آیا این مقدار مانع از تصرف میشه یا مانع از تصرف نمیشه؟ از این جهت ممکنه کسی بگه که همین که خودش را تو این وادی انداخته که مالش را در معرض این حالت قرار داده که با عقدی که فیما بعد امضا می شود از طرف مقابل، اجازه می شود از طرف مقابل، همین مانع از تصرف. ولی این قید از اینی که ما بگیم عنوان عقد نسبت به او صادق است. خب این تقریب اول برای تمسک به اطلاقات این بود. تقریب دومی هم اینجا ممکنه برای تمسک به اطلاقات گفته بشه و اون اینه که البته اینجا قبل از این مناقشه دوم بود، یه مناقشه سومی هم اینجا هست. با مناقشه سوم عبارت از اینه که ولو ما بله بحث به ظاهر ادله مثل اوف اهل الله و اوف بالعقود در اینا یه قیدی نمیبینیم که شارع برای موضوع امضای خودش قیدی قرار داده باشه، بلکه ظاهر اینه که مطلق البی مورد امضا هست. بیان به اون معنایی که اندل عرف بیه، عقدم به اون معنایی که اندل عقد مثلا اندل عرف عقده، ولو به حسب ظاهر اطلاق هست، ولی به واسطه خطاب منفصل ما در می آوریم و به دست آوردیم که موضوع امضای شارع مطلق عقد نیست، مطلق بی نیست، بلکه بی و عقدی است که محلل حرام و محرم حلال نباشد. چرا این قید رو از کجا در آوردی؟ به خاطر اینکه در ادله شروط وارد شده که المؤمنون عند شروطهم یه قیودی درش وارد شده الا ما احل حلالا حراما او حرم حلالا. خب در ادله شروط یه چنین قیدی اومده و این قید مقتضای این قید اینه که اون شرطی مورد امضای شارع هست و نافذ عند شارع هست که موجب تحریم حلال و تحلیل حرام نشود. این قید بهش وارد شده، عنوانی که در اون روایت شروط اومده عنوان شرطه، ولی مراد از شرط در اون روایات خصوص شرط اصطلاحی نیست، بلکه مقصود از شرط هر التزامی است، هر چیزی است که مصداق التزام باشه، ولو در خود همین التزام بیعی را در نظر بگیریم، التزام اجاره‌ای را در نظر بگیریم، این هم خودش یکی از مصادیق شرطه. روی این حساب اون دلیل المؤمنون عند شروطهم، بله المؤمنون عند شروطهم همونطور که دلالت میکنه بر اینکه صحت و شرط متوقف هست بر اینکه محلل حرام و محرم حلال نباشد، نسبت به بی و غیر بی از عناوین معاملی هم همین تغییر رو اونجا هم وارد میکنه. خب اگر این تغییر به اونجا وارد شد، در حقیقت اون بیعی مورد امضا هست که موجب حلیت حرام نشود. خب در این مورد اگر ما در محل بحث که شخصیت حقوقی هست که نمیدانیم که در نظر شارع کارهای متولی او معتبر هست، اثر داره یا اثر نداره، متولی خود شخصیت حقوقی اهلیت تملیک و تملک را داره یا نداره، اگر واقعا اهلیت تملک را نداشته باشد اندشاره، اهلیت تملک را اندشاره نداشته باشه، این بیعی که وقتی اهلیت نداره معامله با او مثل معامله با سنگ باشه، مثل معامله با سبیه حتی غیر ممیز باشه یا سبیه ممیز باشه، این بیعی که انجام شده در حقیقت این بیت موجب حلیت چیزی که فی حد نفسی حلال نیست شده، چون در حقیقت این بی موجب تملک، این بی موجب تملک و جواز تصرف مشتری شده در حالی که مورد از موارد عدم تملک بوده. اون قید، قید در شروط اهل الله البی رو هم مقید میکنه. به لحاظ مورد بس طبعا میشه شبهه مصداقیه دلیل مخصص، دلیل مخصص دیگه، شبهه مصداقیه دلیل مخصص میشه. اوفو بالعقود اهل الله البی ولو اطلاق داره به عنوان عام، ولی چون مخصص، ولو مخصص منفصل هم براش ذکر بشه، با مخصص منفصل مقید شده به حالت خاص. ما در این مورد بخواه شک بکنیم، شک در مصداق مخصصه، تمسک به دلیل عام در شبهات مصداقیه مخصص هم جایز نیست.
همه موارد اسلام میاد دیگه
کجا؟ اگه شبهه مثل
چه در موضوع چه در شک، هر نحوه تمسکی بخوام به اصلاح بکنیم، این اشکال
هست. اگه شبهه مساقیه باشه دیگه،
نه با این
چرا
میشه
شبهه، ولی
ما دیگه در هر موردی که به اصلاح
بخوام تمسک
بکنیم،
شبهه مساقیه
دیگه.
حالا شبهه بالاخره باید
اختصاص به مورد بخوام نداره، این اشکال لازمش اینه که ما نتونیم در هیچ کدوم از موارد به اصلاح تمسک
کنیم. حالا این اصل اشکال، حالا ببینیم بعد نید. این مناقشه برای توضیح بیشتر این مناقشه که چطور شده دلیل المؤمنون عند شروط هم غیری که درش اومده به اهل البی اوفو بالعقود هم سرایت بکنه، میشه برای تقریب و توضیح بیشتر این استدلال کرد به روایاتی که در اون روایات اومده، که از اون روایات اینطور استفاده میشه که مقصود از شرط مطلق قرارداد هست، مطلق قرار هست، نه اینکه مقصود از شرط شرط اصطلاحی باشه که یک التزام در ضمن التزام آخر قرار گرفته باشه. از کجا؟ بخاطر اینکه در بعضی از روایات وارد شده در ابواب طلاق، از به همینطور در بحث عبید و اما اونجا وارد شده، در ابواب طلاق در صحیحه محمد ابن قیس در باب 13 ابواب مقدمات طلاق حدیث دوم اون باب مجلس سند اشکالی نداره. حالا البته صحیحه که نه، چون علی ابن حسن فضال درشه بنابر اینکه عدول نکرده از فتحی بودن در آخر عمر میشه موثق، حالا یا روایت معتبره هست دیگه. در اونجا اینجور وارد شده در روایت محمد ابن قیس که قضا علی علیه السلام فی رجل تزوج امرأتن و شرط لها این قوه تزوج علیها امرأتن او هجرها او اتخذ علیها سریتن فهی طالب، این شرط را زوج برای مرعه انجام به نفع مرعه این شرط را قرار داده. حضرت بله امام باقر علیه السلام می‌فرماید که امیرالمؤمنین علیه السلام در این قضیه قضا ان شرط الله قبل شرطکم به انشاء وفالها به شرط و انشاء امسکا و اتخذ علیها. مقصود اینه که اینجا اون این که شرط الله قبل شرط گمس، وقتی از شرط الله که یعنی نیست که یه التزامی در ضمن التزام که نیست، که مقصود از شرط در اینجا مطلق قرار هست، اینجا به معنای قانونه، یعنی قانون الهی و اونی را که شارع اعتبار کرده او مقدمه بر شرطی است که شما انجام دادید. این شرط شما با اون قانون مخالفت داره، روی حساب این شرط نافذ نیست. یا در باب نکاح عبید و امام در اون قسمت مکاتبه اینطور وارد شده که اگر کسی کاتب مملوکن و اشترط علیه ان میراثه له، در اون روایت هم اومده که صحیح جمیل بله اونجا هم اومده که این حضرت فرمود به جمیل که این شرط در این مورد اثر نداره، به خاطر اینکه شرط الله قبل شرطک، شرط خداوند متعال یعنی قانون خداوند متعال، عنوان شرط در بله معنای مطلق قرار هست. روی این حساب المؤمنون عند شروطه اون به حسب عنوان خود عقد بی رو میگیره، خود عقد اجاره رو، اینم مصداق از مصادیق این شرطه. خب با این قاعده ما در حقیقت اون تغییر را در مثل این موارد اثبات میکنیم، اون وقت این بله با تقرید که ثابت شد در مورد بینا در محل بحث تمسک به دلیل در شبهه مساقیه مخصصه، خود در شبهات مساقیه مخصص تمسک به بله در شبهه مساقیه مخصص تمسک به عام نمی شود کرد. این اشکال مناقشه سوم. خب این مناقشه حالا دیگه هم باید حساب بکنیم که حالا این مناقشه تمام یا تمام نیست. مناقشه در این مناقشه از یک کبرای استفاده شد، یعنی بله دو تا مقدمه داره این مناقشه که ببینین دو تا مقدمه تمام هست یا تمام نیست. مقدمه اول اینه که عنوان شرط در المؤمنون عند شروطه مطلق هست و همه این معاملات و عقود رو میگیره، این یه مطلب. مطلب دیگه‌ای که در این مناقشه مبنای این مناقشه هست اینه که در حقیقت ما اینجا با اصل عمل، اینجا از مواردی است که تمسک به خود عام در شبهه مستاقیه مستقیما به مباشرتا هست، چون اصل دیگه‌ای در بین اصل عملی وجود نداره. اونی که ممنوع هست تمسک به عام، اونی که ممنوع هست اندل معروف اندل مشهور، تمسک با عام در شبهه مستاقیه به این نحوه که با فرض شک در موضوع ما به عام بخوایم مراجعه بکنیم، ولی اگر تنقیح بکنیم موضوع را به واسطه اصل، به واسطه اصل موضوع را احراز بکنیم که داخل در مخصص هست، یا احراز بکنیم عدم دخولش در مخصص، در این موارد خب میشه تمسک با عام کرد به همون نحوی که مرحوم آخون فرموده. اون مقدمه دومی که در این مناقشه مفروغ عن گرفته شده اینه که اینجا اصلی وجود ندارد که ما با اون از حال موضوع رو روشن بکنیم، بلکه از موارد تمسک به دلیل با عام مباشرتنه و این صحیح نیست. آیا این بعد دو مطلب که به عنوان مقدمه این مناقشه به او در حقیقت مبنای این مناقشه و بله اساس این مناقشه بر اونه، آیا این دو مطلب تمام است یا تمام نیست؟ نسبت به مطلب اول که اینکه شرط در این المؤمنون عند شروطهم به معنای مطلق هست یا خصوص شرط در ضمن التزام هست، این
بله